خب بریم سراغ بعدی.
بله
این انزوا آقای حالا چقدر این انزوا ارزش چیز داره؟
انزوا چقدر؟
شما ببینید الفت رو دارید میسنجید نه انزوا رو.
منزوی نبودن
نمیدونم چقدر کسی که منزوی هست الفت ندارد؟ ندارد؟ میشود؟ ممکنه کسی مثلا خیلی توانایی
ندیمشتن
تو خونه با مادرش، با خواهرش، با برادرش، با برادرش خب من نمیخوام اینجا متوقف بشیم.
ببخشید
ممکنه این پلاستیک یه چیزی من بگید این داره نشون بگیریم خیلی اصفایی میگیم خیلی ببخشید خب بریم. من
بله بله
من علامت سؤال عضویت در یعنی بودن با بچه ها شاد میشه این الفت رو چجوری میسنجه؟ چون شادی رو داره میسنجه، جمع‌گرایی رو داره میسنجه، الفت رو نمیسنجه. بریم سراغ بعدی. شما این ملاحظات یادداشت کن دوباره برمیگردم. بله. خدمت
گویه شماره 3 میتواند جمع‌هایی که در آن عضو هست را نام ببرد، مثلا بداند عضو گروه دوستی، گروه سرود و غیره است.
خب این خوبه. نام ببرد.
وا کردن را مانعی در انجام کار جمعی می داند. ربطش هم به این در واقع مفهوم الفت این هستش که مؤلفه اول که حالا این گویه شماره 4 ذیل این مؤلفه است، مفهوم شناخت رو می سنجه و ذیل مفهوم شناخت الفت به عنوان نعمتی از جانب خدا. حالا طبق اون صحبت هایی که تو جلسات گذشته داشتیم در واقع مفهوم عبودیت ضرب در این مفهوم شده و این دعوا کردن انگار حالا به یه نحوی یه باید و نباید فطریه که هر کسی حالا فطرتاً
بریم دراغ بعدی.
گویه 5 نسبت به کارهای جمعی که در اطراف انجام می شود توجه کافی دارد.
خب من یه خورده راجع به مبناتون فعلا مسئله دارم ولی الان خیلی گیر نمیدم. اجازه بدید بریم جلو ببینم بقیه چجوری برمیگردیم. دوستان نظر ندارم راجع به این آیتما، یعنی سکوت شما علامت رضاست. بله من که یادم نمیاد ایشون چی گفته، بنابراین یادم هم بازیابی هم نمی کنم که چی به چی ربط داره. من فعلا اینا رو دارم با خودم دارم از ارزیابی بکنم چون خود مرحوم مؤلف حضور داره، بنابراین فعلا مؤید بگیریم بریم جلو. موافقین؟ شما که عید بکنین رو آماده
یکی میشه دوتا و در اثر یکی دوتا شدن یک کاری انجام میشه بهش بگم آنه
بنابرای شده
مثلا دوم با رو سنسا رو چه هاشون
این میشه الفان
عرصه میشه
یعنی افزودن کمی رو الفت کرد طلب
کنیش حتما کمیت هست
مثلا فرض کنید. حالا بریم خانم شریف مندش.
بله بله چشم.
آقای افوت خلاصه ذهن ما رو تحریک کنه، همینجوری ممکنه حرفای بزنیم کل جلسه از دست بره. شما برید جلو لطفا.
گویه شماره 6 نسبت به اعضای خانواده و زحمات آنان قدردانی میکند.
یک مطلب خانم شریف مندش. دو موضوع رو هرگز در یک گزاره نسنج. نسبت به اعضای خانواده و زحمات آنان.
باید بشه در واقع نسبت به زحمات اعضای خانواده قدردانی میکنه.
آفرین. نسبت به زحمات اعضای خانواده قدردانی میکنه.
تشکر میکنه.
بنویسه تشکر کنه. راست میگه این خیلی بهتره.
بله.
خانم شریف منش مرحوم بفرمایید نسبت به زحمات اعضای خانواده تشکر میکنه یا دیگه نسبت
نمیخواد از زحمات اعضای خانواده تشکر.
خب بریم سراغ بعدی.
گویه شماره 7 تمایلی به عضویت در یک گروه دوستی ندارد.
تمایل چجوری میسنجی؟
در واقع به این شکل که حالا مادر میبینه دیگه، این معمولا مثلا حالا بچه ها توی مسجد جایی تو جمع فامیل مثلا میرن سری با هم دوست میشن، نه حالا این خیلی میلی نداره، نمیره جلو حتی اگه ازش دعوت هم بشه.
نشانه ای دفتری چی میتونی برای این تعریف کنی؟ خب این خوبه، این خوبه. ببینید آها، در جمع های دوست از جمع های دوستانه کناره گیری میکنن. یا دشواره یا برای سخته که بره تو جمع های دوستانه. البته حالا بازم من راجع به مبنا شغل رو حرف زدم، درسته این عبارت درسته؟ آره دیگه درست از در شما. بریم سراغ بعدی.
بله شما را
هشت به ما بگید که ما بگیم چی
چشم میگم هنوز عوض نشده. در یک کار جمعی وقتی مسئولیت خود را به درستی نمیداند از مسئولیت خود سوال میپرسد. ادامه بدم؟
بفرمایید.
در شماره 9 در انجام کار گروهی از راهنمایی های بزرگ سالان پیروی می کند. تا اینجا مربوط به مؤلفه اول بود، یعنی شناخت مفهوم الفت به عنوان نعمتی از جانب خدا که مفهوم عبودیت و مسئولیت هم ذیل این مفهوم بود در واقع تعریف می شود.
آقای مسئولیت چی میگید شما؟ مسئولیت چی میگید؟ اصلا اینجا به نظر مفهوم مسئولیت خیلی سخته. خانم شریفی منش
میشه مصداقی ترش کرد؟ بفهمید. بله
مصداقی تر یعنی چی؟
مثلا مثال زده بشه، مثلا وقتی که نمیدونم حالا شاید الان خیلی مثالش چیز باشه خیلی جالب نباشه ولی به ذهنم رسید فعل بداهه، مثلا وقتی خانواده میخوایم سفره بندازیم مثلا میگه که به من هم یه کاری بدیم، مثلا دنبال یه چیزی هستش. دیدید بعضی بچه ها مثلا میگن من چه کاری انجام بدم. حالا یکم ریستر مثلا وقتی میخوایم یه کار جمعی انجام بدیم میاد جلو و سوال میپرسه که مثلا من چه کاری میتونم.
اینو اینجوری پس مرحوم بفرمایید.
بله
به نظرم اینجوری باشه در فعالیت های خانوادگی یا در کارهای مربوط به خانه مشارکت میکنن.
خب پس با این مفهوم در واقع ذیل مؤلفه احتمالاً مهارت برقراری الفت با خانواده میشه، درسته؟ با این گزاره به این شکل تغییر.
آره اگه این باشه اون وقت از شناخت میاد بیرون. اینجا میاد
عمل. بله بله. بله بله.
خب اونم بازم میل رو میسنجه. این مسئولیت
نه الان این مسئولیت میخوام به خاطر که از مسئولیت بیرون
خب آره
در هنگام تقسیم کارها بخشی از کار رو قبول
باشه. اینم در واقع آمادگی برای پذیرش مسئولیت نیست، شناخت مسئولیت نیست. خانم دکتر ما شناخت مسئولیت رو تراز اول نظریان های متعارف در نشمسه چند سالی نمیگه خیلی دور میشه میگه تو حوزه شناخت مسئولیت، چون ببین مسئولیت یعنی یک تعهد باطنی بود هم به اجتماعی ادراک اون تعهد باطنی تجربه همون دید مسئولیت تجربه یعنی همین دیگه. یه آدمی از در باطنی خودشو در یه امر اجتماعی شریک میدونه میداند بعد عمل میکنه، نخ عملش یه چیزی میشه درکش چیز دیگه میشه. من پیشنهاد میکنم سوال یک و سوال هشت رو شما در بارش تحمل کنید و حتی به نظرم نیست اگه موافقید هست کشم کنید. ولی باشه اینو زرد کنید لطفا.
بله
این دو تا کلمه مسئولیت چه هر دوتاش هم ناظره بر شناخته دیگه. ببینید الان هر دوتا یعنی هم یک و هشت حاضره برای اینی که یک فردی مسئولیت خودشو بدونه یا بپرسه یا میخواد بشناسه.
بله.
مسئولیت پذیری در مورد این سن باید یا ببینیم که در این سن چگونه تعریف میشه، اون در واقع جایگزینش رو بیاریم، یعنی ببینیم مثلا مسئولیت پذیری اون زیربناش چیه، اون در واقع بونش چیه، اون بونش رو که یک پله پایین تره مورد ارزیابی قرار بگیریم، یا فکر میکنم اینو یه جورایی در واقع باید حذف کنیم. این توی سی وی آی و سی وی آر حذف نشده، همه تاییدش کردن.
این دو سه نفر از ارزیاب ها نکته داشتن، دقیقا نکتهشون هم این بود که حالا به نظر میرسی که شاید اقتضای سنی این سن نباشه، ولی خب 75% به دست آورد، یعنی لب مرز بود دیگه.
خیلی خب، به نظر من اینا رو زرد کن، دربارش تعمل کن خانم.
بله چشم.
این مقداری ممکنه قدرت کارتو بیاره پایین. بریم سراغ نوم.
گویه شماره 9 در انجام کار گروهی از راهنمایی های بزرگ سالان پیروی میکنه.
خب که آخرین چی رو میسنجه؟
این در واقع همون بحث عبودیت و باید و نباید رو میسنجه که ذیل این مؤلفه بود.
پذیرش رو میسنجه.
بله.
خیلی خوب. بریم.
نگویه شماره 10 مربوط به مؤلفه درک تمایز، درک تمایز این که چه کارهایی به صورت فردی انجام میشه و چه کارهایی به صورت جمعی انجام میشه. کارهای فردی خود مثل انجام تکالیف را به تنهایی انجام میدهد.
این درک تمایز نیست. این دقیقا عمل متمایزه، یعنی میگه آقا من کارم تنهایی انجام میدم، ولی اینکه این کار مال منه و باید تنهایی انجام بدم این داستان دیگه است.
یعنی باید جمله ویرایش بشه. بله بله متوجه منظورتون هستم.
اگه تو میخوای درک تمایز بگی باید بگی میدانه خود تنهایی انجام میده و چه کارهایی رو با دیگران باید انجام ده. اینو باید بنویسی.
بله. یا مثلا همینو تو مصداق تکلیف به صورت میداند نوشته میشه. بله. در واقع اصلاح بشه. بله. فواید انجام یک کار جمعی مثل پخت نان به صورت گروهی را میداند.
حالا چرا مثل پخت نان مثال زدی؟ مگه بچه ها نانبان؟
از این فعالیت ها چون تو فضای فهم قرآن انجام میشه تو مدارس، حالا اول پخت کیک بود، باز یه عده گفتن چرا پخت کیک، پخت کیک یکم فضای مثلا چیز داره، باز تبدیل به پخت نان شد.
نمیدونم اگه فکر میکنی خیلی نزدیکه من حرفی ندارم.
بله
خانم فیاض میفرمه بچه‌هاش هم اصلا بچه‌هاش هم که رو الان مثلا دارن بزرگ میشن میرن دبیرستان اونا هم حتی نون نپختن. لاجون من
پخت کیک تغییر کنه یا کلا گویه به نظرتون؟
به نظر میسه مثال بهتر بیاره، چیزی رو که بله. بچه‌ها خودشون تجربه میکنن.
بله
خب.
میدونید مسئله اینه که مثلا میشه حالا مثالایی از فضای کلاس مثل روزنامه دیواری یا حالا نظافت مثلا کلاس یا هر کار جمعی آورد، ولی مثلا اینه چون پرسش نامه رو مادر باید جواب بده یکم مثلا مثال
مادر هم به نظرم بیرسه تا حالا نون نپخته.
بله
مسئله اینجوریه. پخت غذا، نمیدونم
پخت غذا
آماده شدن برای مسافرت، یه چیزی که بچه ها حتی تو مدرسه هم باشه هیچ اشکالی نداره، یه چیزی فعالیتی که برای بچه ها معروف. خب بریم بعدی.
شماره 12 بازی با دوستان و همسالان خود را بر تنهایی بازی کردن ترجیح میدهد.
خب این چی رو میسنجه؟
این همون بحث درک تمایز رو میسنجه، ولی فکر می‌کنم الان احتمالاً فعلش مشکل داره.
دادن
ترجیح.
عمل در عملی گروهی رو برای یک کار یک کاری رو برای کار دیگه در واقع این اون درک تمایزه رو نمیسنجه،
ترجیح رو میسنجه.
بله این درک تمایز رو نمیسنجه.
پس کلن حذف بشه، یعنی زرد به نظر
من نمیدونم. اگه میخوای درک تمایز رو بسنجی، باید یه چیزی بذاری اینجا که این رو در واقع مثلا اگر میخوای اینو بذاری از بازی میخوای استفاده بکنی،
بله،
فواید بازی با دوستان رو، فواید بازی با دوستان رو یا شرایط بازی با دوستان و همسالان خود را میداند شرایط بازی با دوستان و همسالان خود را میداند.
بله، بعد این یکم مبهم نیست برای
یه لحظه
مادر
بازی های بچه ها بچه هفته ها لازمه افراد کتاه بیارد به لحظه دیگره
خب
کتاه اومدنه میتونه درکی تنید.
خب این میشه یه چیز دیگه، مثلا در بازی گروهی اینجوری بگید قبلی قواعد بازی گروهی را میداند ببین یا میشناسد، قواعد بازی گروهی را یا قوانین و یا قواعد بازی گروهی را میشناسد.
جر زدن جر نمیدن،
جر یه چیزی دیگه است. جواب جر زدن غیر از اینکه میداند عملا هم یعنی یه کاری میکنه، ولی جر زدن همین میداند که فعالیت میکنه. قواعد بازی گروهی را میشناسد.
بله،
خب
یه
تمایز نیست، نتیجه تمایز هستش که تمایز نیست، میبخشه، یعنی عملا یه کاری میکنه. جرزدن اصلا کلون رد شد، اصلا رفت میدان ابراز. آره من پیشنهاد میکنم میشناسد، اینجوری بگیم
بله
شرایط قواعد یا قوانین بازی های گروهی را میشناسد. مگه شما درک تمایز نمیدید؟
بله، بعد اگه توی پرانتز حالا به این شکل، البته گویه حالا شاید یه مقدار طولانی میشه، ولی برای اینکه مادر بیشتر این رو متوجه بشه، مثلا بله به طور مثال مثلا میداند که اگر اسباب بازیش رو به دوستش ندهد مثلا بازی ادامه پیدا نمی کند. خوبه. مثلا
خوبه. این خوبه بله، اگرچه این بازم میره تو حوزه عمل، ولی اگر بتونی یه مثال هایی بزنی تو حوزه شناخت خیلی بهتره.
بله چه
مثلا میداند که اگر بازی به نتیجه نمیرسد یا بازی انجام نمیشود، میداند اگر مثلا فلان چنین اتفاق، اون درکه شما میخوای بسنجی دیگه.
بله دقیقاً بله.
باید درک باشه، مبتنی بر فهم باشه. بریم سراغ بعدی.
بعدی ببخشید یه لحظه
شما بله، هر وقت لازم شد شما بفرمایید.
برای انجام کارهای جمعی نسبت به قبل بیشتر از دیگران کمک میگیرد. این نسبت به قبل حالا منظور اینه قبل از اینکه حالا سوره در واقع فعالیت های سوره باشون کار شده باشه. اینکه با هدف هر سال دوم تعارف
دارن یا شما کمکم بچه رو بسنم به استعمال داشت کمک برسنم
منظور
من برام قابل درک نیست. جمع‌گرایی رو بالا خط به نظرم داریم قاطی میکنیم.
به نظر من با خیلی از متغیران بزنجاری اصلا برونگرایی مرتبط با مستقیم
با همین افسردگی
زده افسردگی ببین ما باید ببینیم تو تعریف الفت رو داریم چجوری تعریف میکنیم. ببین اگه این اصالت مرجعیت تعریف رو نادیده بگیریم بعد یه متغیر رو اندازه گیری میکنیم که خیلی چیزها رو میسنجه و هیچی رو نمیسنجه.
ببخشید من یه توضیح بدم با اجازتون.
اداره ببینیم مثلا فرض کنید اگر ما میخوایم الفت رو بسنجیم و بله همچون شما گفتید الفت ممکنه شبکه ای از مفاهیم متغیرها رو پوشش از جمع‌گرایی تا مثلا فرض کنید خودخواهی و این حرفا رو پوشش بده. خب اگه بخوام به اینا بپردازیم ممکنه اون حقیقت مطلب الفت رو نادیده بگیم. باید ببینیم چه چیزی رو من اینجوری که استنباطم از صحبت‌های آقای الفت بود این بود که الفت یه درک و میل و توان و آمادگیه برای کار جمعیه، برای کار جمعیه، جمع‌گرایی نیست، جمع‌گرایی نیست. من اینجوری فهمیدم. البته جمع با جمع بودن میتونه نشانش باشه ولی جمع‌گرایی نیست. به همین دلیل من سوالی که پرسیدم این بود که مثلا کسی که منزوی به معنی فرصت نداره که توی شبکه روابط دیگه این داشته باشه. بنابراین باید دقت میکنیم که با سازهای دیگه قاطی نشه. خب من پیشنهاد میکنم خانم ظریفی منش اگه شما اجازه میدید زمان اجازه میده ادامه بدیم این دوست چند تا مونده؟
25 تا از 10 تا گویه دیگه حدود هم مونده.
پیشنهاد آقای خوبت روش کنید.
بله بفهمید.
یه پیشنهاد که شما الان مطلب الفت رو کامل بگیم چی یک بعد که من مفهوم الفت رو گفتیم چیه یه مثالا براش بزنیم هر طور که ملموشه در هر سطح که هست که بهتری مثالش کنه برنشه که این آفه این رفتش کنه هست من میتونیم شما به مثاله کامل ملموشه اولی که تعریفی کنیم از گذاریم که به مصداق کاملی هایی نگو میان مصداق هایی که برای این سن امکان تحقق داره رو مصداق هاش رو فکر کنید این الفت ها ما میتونید این جاها برید که نفر بگیم بازی ها الفت ها چی کجوری میشه بگید کار کنید چی مصداق ها الفت ها برای این کودک برد بر اساس اون فکر کنید یه دونه سوال بیشتر هم نمیخوام از بگم و بگیم این یه بچه شما اینه که الان داره اینجا بیشتر شده یا نه بعد یه دونه سوال را که سوال اصلی رو اون رو بگم پس بشن
ولی اون من به نظرم میرسه بخش اول فرمایشت خوبه بخش دومش اولا هم پرسش نما همین کار میگه اون بخش اول بحثتون خوبه خانم شریفی منش ببینید ما میخواییم یه پدیده یه کمی متفاوت یه تعریف ویژه‌ای داره رو در بچه ها عرضه بود
بله
مادر اول باید این فهم رو این درک رو این آگاهی رو نسبت به اون پدیده پیدا بکن چون معلوم
بله.
مادر همچین شناختی داره یا نه یعنی حقیقت الفت آیا برای بچه برای مادر قابل درکه قابل فهمه میتونه باهاش رابطه برقرار کنه قاطیش نمی کنه با چیزایی دیگه آقای خوبت پیشنهاد میکنن که ما برای این که بتونیم در واقع این عرضه بود انجام بدیم دو تا پیشنهاد بشنم چون حتی اول که این پذیرم شاد بگیم شما نظرم اولا این کار پرسیمی ماست شما پیشنهاد میکنم برای بحث ورود و ارزیابیتون یه مجموعه از مثال ها موارد مصداق های اینی که مورد نظر شماست
بله
ابتدا میتونه از واقعیت اجتماعی زندگی جاری امروز گرفته بشه و در انتها میتونه در واقع تفصیل همون واقعه در حقیقت سوره مبارکه قریش باشه
بله
اینو بازنمایی کنید اول مادر بفهمه که چه چیزی رو قرار گزارش کنه، بعد بر اساس اون بیایم این آیتم هایی رو که داریم راجع به صحبت میکنیم بحث کنیم. تا جلسه آینده هم شما با این نگاهی که ما الان خدمتتون عرض کردیم آیتمات رو یه بار دیگه بازبینی بکنیم، یه جلسه دیگه به نظر من ما به وقت بذاریم این شاء الله.
بله حتما. خیلی ممنون. فقط بنده یه سوال بپرسم، این حالا تعریف الفت و مصداقی که استاد و قوت فرمودن، میخواستم بگم از نظر شما مثلا ابتدای پرسشنامه چقدر اجازه هست مثلا یک صفحه بشه یا نه اصلا محدودیتی نداره؟ بعد به نظرتون
شما ممکنه
مادر این رو میخونه؟
بله، برای توجیه مادر هر مقداری که لازم هست، برای که کار مادر بهتر بشه هر مقداری که لازم هست باید ذکر کنید، اما نباید خیلی تفصیل بشه که خسته کننده
بشه. خیلی طولانی
نباید بشه. دکتر فیاض میفرمایند که بذارید آیه و قوت مثالهاشو بزنه، او بر اساس مثالها شما اون چارچوب رو تنظیم کنید. موافق این؟
بله، یعنی تا هفته آینده
سب کنم. آره، شما بخواهد دقیقا اون
به خاطر ضرورت های اجتماعی انسان نیازهاش به هم گره خوره و برای انجام برای رفع نیازهای اولیه و نیازهای اصلی مجبوره یک کاری رو با هم شروع کنه. مثلا جهاد در راه خدا، جهاد حکمت بدون الفت میشه میتونه دیگه حاشده بکنه و فرسی یه جمعی صورت میکنه نگاه فرمان بزنه همه هنگی با خیلی یا حوازه نوبت وجود رو همه همون بکنید مفروض انجام بود حالی بر رفع نیازی حتی این وجود رو اما همینی به اجزای از جمع برس برس سال بحثه میشه اونو بهش جمع شدن تحت اون قالب قانون این مسئله رو بشه بگم این چیزی که تفرق داره باید و نباید خود رو بشه بگم. اونم مثالش یکی از مثالهای مهمش خود جهاد، یکی از مثالهاش توی خود مدرسه هست، تشکیل مدرسه هر کاری که احتیاج بود سازمان داره مدرسه احتیاج داره به شرکت کنن به احتیاج داره مدرسه مدرسه شرکت نظام ها دارد. حالا شما میخوایی اینو بیاریدش توی زندگی کودک، چون این کودک اصلا به این من ها سازمان و نظام که نداره در حد کلیه زندگی رو مثال هایی که برای بچه ها زده میشه بایستی مثال هایی باشه که یعنی کاری که مربوط به نیاز ها شده و تنهایی نمیتونه مربوط باشه.
بله
چشم.
خب پس کار به صورت تکی توسط فرد انجام نمیشه، حتما بایستی یه جمع تصمیم بگیرن و در قالب جمع کار و همراه با یه هماهنگی و یه قانون کلی در واقع انجام میشه. مثل چی؟ مثل این که بچه به تنهایی نمیتونه مسافرت، حتما بایستی اعضای خانواده هر با هم تصمیم بگیرن برن مسافرت، یا بچه به تنهایی نمیشون بره اردو، اگه اردو بخواد بره باید سر پر مربی شما تقاید کنه بقیه دانش آموزان تقاید کنه برن اردو. نوعا اردو ها به این صورت نیست که یه معلم با یه بچه بره مثلا اردو، اردو های حتما چی داشته باشه؟ یه جمعی داشته باشه. مصداقهاش اون حالت های جمعی میشه که به طور طبیعی ممکن نیست که کار به شکل فردی انجام بشه. پس من میگم این آره روشن خست کنیم مثلا بگیم 10 تا مثال و تو مثال ها بعد اونا رو میتونیم تبدیلش کنیم به اون کویه.
الان مثلا مثال چه اردو؟ و الان اردو رو توی مثلا سه تا حالا شناخت و الفت تمایزش و بلوغش میخواد در برابرش بگیرن. درسته شناخت و الفت توی اردو در واقع اینطوری میشه که شناخت
یه کاری رو که معلم میگه که اردوه امتیاز میده اون کار انجام میده تا اردو اتفاق بیفته، بی تفاوت نسبت به اون اردو همیده ولش کنم من تا اردو نمیخوام بیارم.
اصلا هم اردو رفتن شد مثلا نسبت اردو رفتن یک
بحث داره.
خب آخه
هی چیز
بین
رفتار شد جا به جا میشه
دیگه،
موازه که شناخت بودستن چون باید به روایت باشه. حالا بس شده چون روزه که باید فرد نسبت به خود موضوع زیاده، ما اینا رو تو رغبت نمیاریم ولی توی عمل میاریم. یعنی اینا رو وقتی 10 تا مثال زدی، یک شو برای شناخت میذاریم، یک شو برای عمل میذاریم، یک شو همه رو برای هم که خرج نمیکنیم، همه رو در واقع هر کدومش رو متناسب خرج میکنیم. بعضی ها یه مقداری از شناختش دورتره، اون شناخت میاریم، این که رغبتش زیاده برای انجام اون رو برای عمل میاریم. اینا رو اینطور میشه.
حالا
باید اینا مثلا 10 تا مثال داشته باشی بگیم این 10 تا مثال، یکیش اردو، اردو
یکیش مثلا بازی زنگ حرفه،
بازی میتونه تکی هم بکنه،
بازی که بشکن زنگ
حرفه. آره مگه اینکه بازی های جمع وقتی میگیم بازی با اسی ماهیتش ماهیت بود مثلا مسابقه دیگه نمیتونه تکی باشه، کسی نمیتونه با خودش مسابقه بذاره، حتما با اسی یه هماهنگی باشه و مدرسه هم هماهنگ کنه. یعنی اون جایی که قانون هست، قاعده هست، جمع هست، هماهنگی هم هست.
خود مدرسه،
قانون مدرسه، الفت تو خود فضای مدرسه، در کلاس. تو الفت یکی از نشانه هاش اینه که فرد حتما باید از خواسته های فردیش به نحوی کوتاه میاد و به تفاهم جمعی برسه. خب اینا رو به 7-8 تا مثال کودکانه بزنیم و بر اساس اون گویه درست کنیم.
آقای خوب ما که مبناهامون تغییر ندادیم، درسته؟
نه
الان شناخت داریم، درک شناخت داریم و عمل در چارچوب شناخت داریم، درسته؟ این حوزه ها رو داریم. فرمایش شما بیشتر توضیح دهنده این فرایند بود دیگه که من
اگه بخوام درست کنم چه جوری بوده.
خانم شریفی منش روشنه؟
یه نکته برام ابهام داشت یه قسمتی، این حالا مثال اردو رو که زدن استاد، می‌خواستم ببینم با توجه به اینکه مادر پرسشنامه رو جواب میده، مثلا مثال ها، حالا متوجه هستم استاد مثال زدن، ولی مثال ها از این دست باشه که مادر اشراف بیشتری داشته باشه، مثلا یه مسافرت جمعی، یا نه مثال هر مثالی میتونه باشه که بعد گویه بر اساسش نوشته بشه.
مادر میخواد به این جواب بده، مثلا توی فعالیت مسجد نمیدونم بازی بلوگی مثلا با فاقی مثلا این فضا میشه.
آره ولی ببینید توی پای دکتر اما اول مطرح کردم به کل این کار به نوعی وارده، به خاطر اینکه مفهوم در جمع بودن، جمع گرایی همه مفهوم الفت نیست. این چیزی که الفت و الفت میکنه یکی انسان بدون یک کاری، بدون همکاری او ممکنه تحقق پیدا نکنه و همکاری بکنه. این چیزی رو میگه بقیه این شما
این همکاریه نه جمع‌گراییه. یعنی لازمه تحققش گرایشه به جمع، با جمع بودنه، وگرنه همکاریه. درسته؟
الان مثلا فکر کنیم خانمی همون اصلا دارن نشیده روز میکنن، بعد
هیچ کس بهشون کمک
نمیکنه. به من یه ضعف الفت،
الفت داریم، الفت بررسی، اون الفت رو تو گروه از این الفت رو بررسی میکنه.
خب چرا؟ چون هر کی سرش تو کار خودشه، به تحقق یه کاری که یه ثمره بیرونی هم داره که بتونه مثلا یه وقتی از خودش بزنه بشینه مثلا دو ساعت بشینه یه چیزی بنویسید که یه کاری سر شکل بگیره که ارزاونم نفعش خیلی هم ممکنه به اون خیلی نرسه، یعنی اهلش نیست که اینو بزنه. اینو یعنی اینکه زنی به عرفت آدم رو کم یا یه کارایی هست که آدم این یه کار خیلی خوبیه میشه همین فقط مشارکت داشته باشه را میفته، یا مثلا حاضرشو بزنه را میفته، میگه نه من حالش ندارم وقتش ندارم، اینا میشه ضعف اولیدن. حالا اینو باید کودکانش بکنه، یعنی باید تو بزرگ سالی بفهمیم کجا الفت نداریم که نوعا الفت خیلی کم یابه. یعنی این که خداوند در سوره قریش یه مرتبه مسئله الفت رو مطرح میکنه و خیلی بزرگش میکنه به دلیل اینی که واقعا پیدایش الفت یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعیه که خیلی کار ازش برمیاد. الان شما نگاه کنید دولت تصمیم میگیره که یارانه ها رو هدفمند کنه، هیچ کسی آزادی باش مشارکت کنه، یعنی دهک ها باید به زور مثلا حذف بشن، هیچ کسی آزادی حذف خودش رو حذف کنه. عدالت رو نمیشه بدون همکاری اجرا کنه، باید با زور اجرا کنه. این چه الفت؟ حالا شما فکر کنید با تو چه زمینه ای در اجتماع الفت داره؟ در نوعا در زمینه هایی جمع میشین که منفعت داریم،
در حال که این الفت نیست.
نه
این الفت نیست.
نه
خواهم چرایی که دقت میکنی، حالا مثلا که آقای خوبادوی میزنه قصه رو یه خود روشن‌تر میکنه.
بله خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم. حالا یه نکته ای هم به ذهنم رسید، ببخشید حالا وقت جلسم میگیرم. بحث اینه که خود سوره، یعنی به نظرم با توجه به این توضیحاتی که استاد گفتن، سوره میاد یک مثالی هم میزنه که بحث نیازه، یعنی میگه انقدر این نیاز باید برای افراد مشخص باشه و که بره سراغ برطرف کردنش با استفاده از مفهوم الفت که دقیقا دوتا نیازی که سوره مطرح میکنه. بله مثلا
دکتر ببخشین خانم دکتر فیاض فرمانده ما حرفی نداریم، ما میخوام جمع کنیم همین بحث رو، ولی خب بالاخره ببینید الان تو بحث الفت یه دونه در واقع به نظر میرسه مؤلفه بنیادی وجود داره به نام نیاز،
در پایش
نیاز به فعالیت یا همکاری جمعی یا کار گروهی، نیازه یه نیازه، یه شناخته، یه همکاریه. الفت یعنی این، درسته؟ آیا خوب و درسته؟
یعنی
شناخت نیاز فردی و جمعی،
شناخت نشه خود در واقع حالا کار و مشارکت در واقع برسن
مشارکت. من یه آقای خوبت ببین این عرضی که من میکنم درسته، بعدش هم میخواید با همین مبنا ما تموم کنیم، خانم شریفی منش بازنگری بکنه باشه؟ خانم شریف آقای خوبت این عرض من ببین
مؤلفه ها قبلا بود، باز دوباره مؤلفه ها فرمودین که نیاز حذف بشه ازش، وگرنه ابتداعا خود مفهوم مؤلفه ها بود به همین دلیل دقیقا اهمیتی که حالا تو مفهوم الفت داشت. حالا میشه دوباره اوورد این رو زیل ما
ممکنه به خاطر این هست شدی که چون بچه ها خیلی واقفه به نیاز هاشون نیستن دلیل داریم،
شاید هم به خاطر این که اصلا نمیشه سنجیدش، نیاز رو چجوری به سنجید
بله بله.
الان مثل
اون موقعی شد تو همون همون بسته هفته دیگه. یعنی مثلا کلن حرفم اینه که شما هر چیزی رو که میخواید تشخیص بدی، اول برسی به تعریف داشته باشی به صورت واضح، بعد مصداقهای اون رو هم مصداقهای واضحش هم متهمش بیاریم تو ذهنتون، بعد ببینیم که یه دونه سوال و بعد یک تک سوالی بپرسیم که ببینیم اون تعریف رو به اون تعریف نزدیک شدیم یا نه. بهتونم میگم بیشتر از یه دونه سوال نمیتونیم بپرسیم. اون یه دونه سوال رو مطرح میکنیم بعد میگم خب حالا اشکال نداره این سوال رو دوتاش بکنیم، حالا اشکال نداره این سوال رو ستاش بکنیم، ولی شما با یه دونه سوال به اون تعریفتون برسید. وقتی این کار بکنید این منجر میشه که این گویه ها به طور طبیعی سر شکل بگیره. بعد به قول شما میگه بعد هم میگه میشه ناختیشه این نمیدونم تمایلشو میسنجه، بعد این آنو تفکیکش میکنه.
بله چشم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده
بودید. حالا میدونید علت این که شما رفت و برگشت میکنید چیه؟ بله، مباحث جامعه شناختی الفت یکی از مهمترین مسائل جامعه شناختیه که کاملا هم انتزاییه و کسانی که فهم انتزایی درشون شکل نگیره اصلا مفهوم الفت رو نمیفهمن، چه بزرگ باشن چه کوچیک باشن اونا چه فرقی. و من دارم میگم که ضعف الفت در جامعه ما بیداد میکنه. یعنی الان شما اگه مسئول یه جایی باشی، مسئول یه اداره‌ای باشی، بیچاره این که بخوای یه کار رو تو اونجا ساماندهی کنی. به خاطر چی؟ به خاطر که آدم رو با تون همکاری نمی کنند رسمی. بس بنابراین شما نمیتونید مقاصد جمع داشته باشید، اصلا نمیتونید. حتما باید ساختارتون ساختار زور و تشکیلات های چی داشته باشه؟ چیز مستکبرانه باشه تا بتونن آدم آفر بار بارن. نمیتونن آدم بار نمیتونن زندگی کن. حتما بایستی
متاسفانه کاملا با شما موافق. متاسفانه کاملا موافق. خدا حفظتون کنه. خیلی ممنونم. اگه موافقید خانم بریم سراغ بحث بعدی.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر می‌کنم.
آقای شریف منش مجدداً شما لطفاً با این بحثی که انجام شد گویاهات بازبینی کن. چاره‌ای نداریم دیگه، باید جلسه دیگه هم به این کار اختصاص بدیم. خانم دکتر چیزی رو می‌خواید؟
بله ممنون، متشکرم.
بفرمایید. کجا نوشتید؟ ما کجا بخونیم؟
ایشون چیزن الفتشون گل کردن.
آره همکاری دارن.
بخونید الفتتون خوب بود کرد.
من خواهم بیدید اصلا در دیگر رو نوشتم و بگید الان خواهم سه تا مردم سه تا بگید در مدرسه نسبت به نیازهای دوستانش حساس برای سخت است که ابزار نوشتن خوردانی دوستانش که آنجا گذاشتن بدن. زمانی که معلم برای کاری از بچه درخواست میکنند اعلام آمادگی میکنند، یا هنگامی که خسته است یا با وجودی که خسته است برای در واقع کمک به معلم پیش قدم مثلا میشد.
این فرمایش های شما خلاصه آقای خوبه.
آقای دکتر کلا مشکل
الفت امری فطریه یا امری آموزش. این در فطرت نیست؟
نه فطرت
آموزشی،
چون پیچیده میشه آموزشی.
پس یک امر اجتماعی آموزشی. اگه امر اجتماعی آموزشی و حتما عینی باشه خب قبول، اگه فطری نباشه اندازه گیری ساده است، مشکلی نیست. منتها خوبه. اما سوال اینکه کسی مدادشو مثلا نمیده به دوستش یعنی الفت نداره؟ اینجوریه. این که خب بریم سراغ بحث بعد. باشه؟ بریم سراغ بحث. شما هم سوال بپرسید.
مثلا جمع یا
شرط حیات بزن.
من احساس می‌کنم شما مفهوم مثلا ما با پول میتونیم یه ساختار کشفی درست کنیم که خوب بجنگیم، ولی الفتی به اون معنا
نداره. اون چه ساختار مستقبلی دیگه؟ بلش کنی این پول رو برداری که نیست،
ولی جمع تشکیل شده.
ولی الفت
هم برای گروه شرط لازم نیست، شرط کمال اون گروه.
آره
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 یعنی میتونه پرون تشکیل بشه، جمع تشکیل بشه، یک کاری انجام بشه ولی الفت نباشه.
آره
یعنی که حالا با تجربه گفتم یه چیزی بالاتر از جمع داره.
بله
من اصلا با ترجمون آیه که لما تحت ما به لحظ زمین ما
هم
یکی این مسئله رو داشتن، یکی تو خود آیه ها تو خود خودش من رو تو مشکل داریم در این آمده، یکی از امامون جو یکم آمامون خواب. من احساس کنم اگر که تو اون بحث شناختیش تو دوتا به در نظر بگیریم شاید نمیدیم مفید باشه.
ممکن هم خوبه هم بگرم
بسی یه ویژگی هم که داره
خیلی حرف خوبی
میگن
که دوتا نیازه امنیت و نیازه سیر شده و قضا رو جزه مؤلفه هاشون بذارن.
نسبت به این بدن دیگر حساس باشه، درسته؟ مثلا توی بحث دوستانش اگر که مثلا یه نفر رنجیده باشه یا مثلا ناراحت باشه برای نفر ناراحتی اون مثلا توش خواهدن
باشه. من بیشتر مستقید مرموزان رو داشته، یعنی یک گروهی که خلفت توش به وجود بیاد احساس ایمنی بیشتری دارم، ترس کمتری دارم به خاطر هم خلفت که توی حالی میتونم.
یعنی خلفت به طور طبیعی امنیت ایجاد میکنه و نیازهای انسان رو
دارد. با توجه به همون جمع بودن اگه یه گروه قلفت بسید نباشه و باشه، یکی از تفاوتش همون حالتی که اون ترس کم تره،
استرس رزمی هست به قلفت کم میشه.
خیلی هم الان تفاوت حالا با نجوم رو فکر چون گفتن تفاوت قلفتی که تو قرآن هست با حالا اون ظاهرن مثلا قلفت کاذبی که تو گروه های دیگه هست، بچه چی میشه؟ اونجا ببینیم یه عامل مثلا غیر اینجا تو الفت یه عامل معنوی یه عامل غیر مادیه، اونجا یه عامل مادی اونها رو دور هم جمع می‌کنه. تو عامل برداشتی مثلا فرض کن تو کشور اروپایی اونجا زمین که برفرض چیز رو کرونا شو مثلا چجوری بود در ماسکوئرا چه مثلا صحنه‌های خیلی بدی دیده شد مثلا اون زمان نمی دزدیدن از هم چیزی در این همگردش که وارد بودن
شکاف.
آره. ولی مثلا اینجا شامل مثلا توی بحث زمانی که مثلا این اتفاق افتاد یه سری حتی داوطلب شده که برن تو زمان کرونا از طلاب مثلا از اعضای بستیج مثلا از آدمای معمولی داوطلب شده که برن تو بیمارستان ها کار کنن و وجود نمی‌دونن که مثلا در خطره. یعنی اون جایی که جون تو مهم نیست، مالت مهم نیست، خودت مهم نیست، خانوادت مهم نیست، یه چیز دیگه برای اون مهمه و به واسطه اونه که دونه این حق باری میکنی و مشارکت میکنی و غلفت هر اون چیز میکنه من کرده. یعنی الان همین موضوعی که در واقع یه موضوع غیر مادی من شد چه برای بگیرم شد ساخته کوده که ما ببینم این موضوع چه
شد. این نیاز مشترک وقتی فعال میشه فرد اون مقصده براش موضوع بیشتر از خودش موضوع مهمی میشه،
همین که میتونه از خودش بگذره از نیازش از خواسته هاش
بگذره. یعنی مثلا همین مقصد بیشتر از خودش مهم میشه.
الان در ادامه این باز تصمیم آیه سیاره هم خدا رو کنم این الفت یه همه قلبیه و اینکه تمام چیزایی که تو دنیا هست شما حضم کنید خرد بکنید اون قدرته ایجاد نمیشه. کلن جنسش یه جنسی هستش که با حضم منافع به وجود نمیاد.
درسته. خب یه مثال مثلا در مورد کودک چه بزنیم؟ یه موقعیت که مثلا اینجا این مقصده برای کودک از نیاز خود شخص کودک مهمتر بزنیم بچه ای کنه آفت داره این کار داره.
هم مثال که خودتون گفتیم این خسته هست ولی حاضره کلاس اضافه بشه، یعنی اون خسته که خودش هست رو نمیگیره رو نظر معلم و گذاشتن کلاس. هرچه که منفعت خودش رو میتونه نادیده بگیره برای مقصد اون میشه. البته علت اینکه حالا این موضوع خیلی هم داره پیچ میخوره به خاطر اینه که ما اگه این مطالب رو از دبستان ها به بچه هم یاد ندیم و اونا رو
منفعتگرا بگیریم،
آره، و اونا رو به این کار تشویق نکنیم، بعد هم خب تو بزرگ سالی اینا رو یاد نمیگیرن.
مثلا همینه که شما تو روانشناسی هم مثلا میخوان یه چیزی رو این تغییر نگاهی چرخش نگاهی خیلی مهمه. گفتم دو دوستاری هم نداریم مثلا تغییر اختلالات که سن سالت
مثلا بگی قشنگ تو بزرگسالی حسد بزرگترین عامل الفت حسد های مخفی ببیشه تو حسد نوعا مخفی میشه و اجازه نمیدهیم از گروه ها با هم ملحق بشن یک کار مشترک انجام بدن و یکیش تو ازن اجتنه بود کسی رو من از زن این به شدت ضد الفته، یکی غیبت سوره حجرات، این یکی ولا تناقض بود بالالقا القا همه این مؤلف هایی که تو سوره حجرات اومده نا چی هم نا ضد الفته. چرا؟ چون وقتی که با افراد به لغت های بد نام گذاری میکنیم اونا رو یعنی از برکه همکاری خارجش بکن و دیگه تو خودت میتونی باشون همکاری کنی نه اونا میل به همکاری رو به شما دارد الان از بلرمان بکن. حالا مثلا میتونی الان معارف سوره حجرات به صورت کنگیرا اگر کسی توی دبستان در همون حدی که بچه ها میفهمن آموزش بده یعنی اون فتا داره یاد که مثلا افراد از هم بدگویی نکن و هم بدگمانی نکن یه زمینه های رفاقت رو برای هم فراهم بکن. یکی از این بچه های ابتدایی ما یکی از سوال کنندگان اون بچه های ابتدایی هم بعد پرسید که من تو مدرسه خیلی کسی با من بازی نمی کنه اصلا کسی من رو هم بود گفتم تو هفته دیگه میری معمولیتت اینه که با یه نفر دوست میشی نه ببینم چی کار کرد. هفته بعدش اومد گفت که تونستم یه نفر با یه نفر دوست میشی آفر کار خوب کرد ولی یه نفر کافی چون ممکنه که این یه نفر رو دست بدی هفته دیگه یه نفر دیگه هم بشه اون برمشده چی کار کنه تو هفته دیگه دو نفر
خب با جلسه
من رفتم اومدم همچنان تو الفت الفت چرا خوبه آدم ها زمینگی میکنه من بسته
بودشیم تجربه که حالا من خودم دیدم شدیدم که حیطه ایتون مزرم دارم بسنید من هم دوستی سر سلاتی دست داشتیم اون ساختار و چارچوب اجرایی اون مدرسه به جوری تطبیق بود. من احساسم بود خیلی بیشتری داره، مثلا حالا مثلا مثلا مادر پدر مدن گفتن که این بچه داخل چیز داخل خونه دست به ظرف و دست سیاست نمیزنه، ولی هیئت اومده دیگه هیئت شسته گفته بود مثلا شما چی کار کردید تو این هیئت مثلا یه همچین کار
کار محسنی
این میشه اصلاح بالای قدرت
به نظرم تو یه مقدار جذابیتی باشه بچه کوچک تو این سن فضای جذب و فضای هیجانش مالی و وقتی بزرگتر میشه عجز شناختی و ایمانش به نظرم چقدر اولش اون فضای چیز میره فضای جذبگیر میشه، بعد این وقت جذبگیر اتفاق میفته دیده دیگه کم کم اون باور و ایمانه رو سوار شده مدل جذبی مدلش میره سیستم جذبی با هیجان و محبت شده میشه
هم مشارکت هست دیگه، همون همکاری هست دقیقا.
من میشه شما
و هم بیشه من ببندم شما من بستم
نه شما بس پخشتون رو میخواییم باز کنیم پخشتون باز کنیم چیز نباشه
من میکروفونم رو هم بستم شما
خب صدا کجایی؟
احتمالا میکروفون یکیتون بازه
بسم الله خب بر درسته یه سلوات خاص بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تشکر میکنم خانم شریف منش و اساتید بزرگوار. من عذرخواهی میکنم از خانم زرگری بنده خدا کل جلسه مال ایشون بود، بعد دیگه من بخوام شریف منش گفتم بیا نیم ساعت بحث بکنیم دیگه، حالا بحثشون طولانی شد. خب انشالله که وقت اون برکت داشته باشه. خانم زرگری قراره که خانم بفهم معرفی کنم خودتون نشتون روانشناسیه؟ خوش اومدیم خوش اومدیم. خب توی گروه هم هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من از خانم زرگری اجازه گرفتم که خودم یه خود با سرعت ارائه بدم، بعد انشالله نکات رو داشته باشیم. آقا خب شما رو فایل تغییرات اعمال کردیم میخوای؟ نه الان فایل رو شما اگه تغییراتی دادین بفرمایید. خب ما یه جلسه خودمون با خانم زرگری داشتیم، یه سری از موارد رو در واقع ایشون اعمال کردن. اینا کاری نداریم. این قسمت روش که حالا بحث کلیاتشه توی مراحلی که باید طی بشه، خب اینجا مراحل رو به صورت کلی نوشتن، بعد اینشو اینو حذفش نکردیم، فرقش رو بذاریم آخر یه مرحله رو مرحله که ما یه سری قرار شد بودیم توی کل سوره رفتیم، چون فهمیدیم که همه کاراتون رو بکنیم دیگه رو همه بعدا چیکار میشه کرد، یه مرحله اساسا کلن نون. خب پس ما انتخاب همه واژه نه نه میگم مرحله هایی که تو فصل 4 گفتین و اینا رو بعد از اساس اون چه می‌کردین
اینا رو هم قبلی از اون نوشتم
همون
فصل 4
نوشتم. خب
نه نه
اینا فصلش کنیم
خب اول فصل 4 مراحل رو نوشتم.
خب مرحله اول طرح سوال، طرح موضوع عوامل تعارضات زناشویی و سوالات پیرامون اون هستش و دقت در مسئله اینجا باید کلن تعریف، یعنی تعریف اصلا تعریف اینو تعریف مفهوم تعارضات زناشویی در روانشناسی این باید تعریف بشه، تو تعریف نشه که اتفاق وارد قرآن نمیشه. بعدش حالا یه سری سوالایی که مطرح میشه. مرحله دوم انتخاب واژه است که نشوز و شقاق بود. مرحله سوم بررسی واژگان محوری انتخاب شده است در بررسی انتخاب شده در لغتنامه و در خود آیات. دیگه
دو تا مرحله داره،
بررسی معنای لغوی برای هماهنگی سیاق آیات
هماهنگی شو که شما فقط بررسی میکنید که بررسی هماهنگی سیاق آیات بررسی این بررسی واژگان در آیات مرتبط مثلا خب اینو بعد در اختیار بدید. بعد که این اتفاق افتاد محله چهارم آیات مربوط به نشوز و شقاق و استخراج عوامل تعارضات زناشویی و تبیین ریشه آفرینی به اینجا چی گفته. از اول اونو سیاقش رو بررسی میکنی که آیا مرتبطه یا نه. مرحله بعدی آیات مربوط به نشوز و شقاق رو دقیق تر بررسی میکنن، عوامل تعارض به زناشویی و تبیین ریشه ها رو بر اساس آیات در آوردن و خود آیات رو باز کردن. بعد این عوامل رو اینجا تو قسمت ریزالت دیگه این عوامل توی این مرحله به دست اومدن، یه سری عدم تعادل نقش های زنانه و مردانه که نقش های عبارت است از قوامون ما بگید برای مردان مثلا قوامون، بعد این هم مثلا میشه برای زنان، بعد هم درست خب برای زنان مثلا اینا میشه، بعد عوامل صفتی یا به نوعی میشه موانع صفت، موانع صفات یا مثلا میشه خود صفات صفات نامطلوب مثلا برتری طلبی مرد، بغی، فعال شدن شوه نفس، بخ، فقدان خودکنترلی، اینا مربوط به همون آیات مرتبطه. یکی پس بحث نقش ها بود، عدم تعادل در نقش ها، صفات نامطلوب و عدم مهارت در مواجهه با اختلاف که اینجا میشه در واقع با نشوز میشه دیگه، درسته؟ نشوز میشه
نشوز و شقاق،
نشوز و شقاق میشه. وعظ و هجر و ضرب و احسان، اینا باید برای مردان زنانش بود دیگه، برای مردان وعظ و هجر و ضرب، برای زنان احسان، درسته؟ اینجا میشه زن و مردانه، درسته؟ پس سه تا از آیات به دست آمد. بعد تو مرحله پنجم ریشه های اصلی و زیربنایی تعارضات در خانواده با توجه به آیات کل سوره.
خانواده
خب این کار کرده دیگه؟
نه، اون آیات سه تا آیه مربوط به نشوز شفاقه، اینجا آیات مربوط به
آها تعارضات در با توجه به آیات آیات در سوره دیگه، منظور در سوره و نتیجه گیری از عوامل به دست آمده تا مرحله پنجم. مرحله ششم بررسی
آها اینجا نفهم بررسی ریشه های اصلی و زیربنایی رو اومدیم با تعارضات بررسی کردیم،
هم قبلیه دیگه این مرحله و مرحله بعدی چه فرقی؟
نه، این مرحله پنجم تناسب تعارضات زناشویی رو در جامعه با همون ریشه های اصلی و زیربنایی توضیح دادیم.
آه این درست نیست، من اینجا دیدم هم نمیشه انطباق و تطابق نداشت. نه این درست نیست، تو فصل چهارو اصلا شما تطبیق نمیدی چیزی رو به چیزی، یعنی شما تو فصل ششم مثلا تو فصل پنجم مثلا میه تبیین میکنی که این با فلان عوامل روانشناسی هماهنگ یا ناهماهنگ، تو فصل چهارم شما خالص بعد نتیجه خودتو گزارش کنی. پس میشه مرحله پنجم در واقع بررسی آیات مربوط به روابط زوجی در کل سوره و به دست آوردن عوامل جدید در تعارضات زناشویی و استخراج اصول کلی در رابطه با روابط زوجی بر اساس آیات. مرحله هفتم جمع‌بندی نتایج و تدوین الگو. مرحله هشتم تبیین عوامل و مرحله هفتم تبیین عوامل و ابعاد تعارضات زناشویی با استفاده از یافته‌های پژوهش و روایات. در قسمت دوم پژوهش پیشنهاد مقابله با تعارضات زناشویی با ارائه پروتکل زوج درمانی بر اساس مبانی به دست آمده. خب توی ارائهشون ایشون یه سری واژگان محوری داشتن که نشوز و شقاق بود. پیشنهاد الگوی درمانی، الگوی زوج درمانی جهت رفع تعارضات زناشویی. اساس درسته؟ خلاصه نتایج همه واژگان قرآن، انتخاب واژگانی که مفهوم تعارض و اختلاف زوج رو دارن، بررسی واژگان محوری. اینجا دیگه نشوز و شقاق و بر اساس لغت‌نامه‌ها آورده تعریفش چیه، بعد اینجا نشوز یه تعریف فرایندی شده ازش، اینجا تعریف فرایندی نشوز جا قشنگ نوشتی، اون قوام اینا اونجا باید درست کنی، هنوزم هم درست نشده بود. اینجا میشه نشوز، اینم شقاق یه تعریف فرایندی داشت که اینا حالا همه قبلا ارائه شده بود. بعد دوباره ایشون میره تو فضای سوره بر اساس اون شرایط اون زمان و پس زمینه های اجتماعی قومیتی و جامعه شناختی که فضای زن، نگاه به زن، نگاه به خانواده به چه صورت بود، میاد دوباره تحلیل میکنه اینجا و توضیح میده که هر کدوم از اینا در واقع به چه معنیه، بس آیه ها رو از رجال و قوام، بعد میره رو نقش ها، یعنی از اون نشوز و شقاق میرسه به این که عدم تعادل نقش باعث اون نشوز و شقاق میتونه باشه، قوامون رو به لغت بررسی میکنه، مساله ها قانصات حافظاتون للغیب، اینا نقش های زنان و مردانه است که اینو درستش کردن دیگه، اینو درست کردن که یه تعریف فرایندی از قوام ارائه میشه. مقدمه قوامیت فضل یا توان جسمی، توان انفاق مالی، موقعیت انفاق، شناخت نیازهای حقیقی دیگرانه، توان تدبیر، آگاهی نسبت به وظیفه است، لازمش انفاق، رفع نیاز دیگریه، این دیگری توش خالی بود، این جلسه دیگری نداشت، رفع نیاز دیگریه، بروز فضل، تدبیر امور، تکیگاه، تکیگاه بودنه، محکم بودنه، نتیجه ثبات، ارتقاء دیگری، آرامش دیگری، رفع نیازهای دیگران، تحرک آفرینی و پایداری. درسته؟ مردی که با اصولی و با هدف هرکس و قیام همسرش در جهت رشد و رفع نیازهای حقیقی اون تلاش میکنه، در واقع به نوعی میشه یه معنی فرایندی از قوامیت من خانه میده. درسته این معنی فرایندی؟ میشه مصداق، مصداق یعنی چی؟ نیازه حقیقش درست نیست؟ یعنی که ما میگیم قوام بودن یعنی تکیه‌گاه بودن، یعنی وایسه تا دیگری کنارش بالا بره و رشد کنه و شکوفا بشه دیگه، درسته؟ و لازمه این که یه نفر رو بتونه بالا بکشه اینه که به شخصیت اون، به نفس اون یه احاطه و یک علمی داشته باشه، لازمش اینه، درسته؟ این لازمه این که من بتونم تکیه‌گاه برای دیگری باشم و تکیه‌گاه خوبی باشم اینه که میگه احاطه علمی نسبت به اون داشته باشم. این احاطه علمی که من بدونم اون چیکار کنه خوبه، چه مسیر بره خوبه، چه زمینه‌ای باید فراهم کنم که اون بتونه رشد کنه خوبه. پس لازمش اینه که من نیازاشو بشناسم، استعداداشو بشناسم، اهدافشو مثلا بشناسم و کمکش کنم که اون بتونه بیسته بر اساس یه هدفی، یه مقصدی. شاید بشه گفت به جای نیاز بشه گفت مقاصد، مثلا مقاصد، هم منظور مقاصد شناس مقاصد مقاصد
مقاصد
تفاخر، تکاثر،
برای هر یک انسان و برای هر یک انسان و به هر یک انسان حرکت و برای هر یک انسان حرکت.
ممکنه قصد ما همون رفع نیازهای طبیعی هم باشه دیگه، چون قوام هم رو مقاصد طبیعی نظر داره هم رو مقاصد حقیقی دیگه.
مقصد اینه که این نیاز واقعا ملحق میشه و رفع میشه. مقصد
خب
این گرسنگی به وضعیت میده انسان رو به چه نیاز خوردن میکنه، ما غذا میخوریم رفع گرسنگی میشه. نیاز به غذا خوردن با رفع گرسنگی دو تاست. اون رو برای نشه اون مطمئنش این نمیزش یا نیازه در اون این بوده یکی میشه چه بیدی میشه سعادت چطور مرحم مده مقصد نیازه به سعادت
سختی افتادن هاست
دست بندیه در استقال قرار گرفتن در تعارض و در تناقضات قرار گرفتن باشه. شما به ملاقات میرسید پس از آن که عبور میکنید از چالش‌های فراهم یکیش مقدمه است یکیش نتیجه است دوتا شکلی نیست یه ملاقات یه فرایند برد ملاقی یولاقی نیست ملاقی ملاقی استفاره استفاره مداره نمه های ملاقی های ملاقی
یعنی در هر زمان ملاقاتش میکنم یعنی حالا به استنده و دویت یعنی در درون هر چالش ملاقات کنم داره
و وقتی خیلی از همین دلیل به صورت مزاره نمیم مثل چیه مثل کل شعیم حالی که الله بچه یعنی چیز نیست خود این نیازه به ملاقات ملاقات میشه چون نیازه هم این بله
خب این نیاز رو من نفهمم ارتباطش در مقدم این نتیجه درست باشه من خطوان این رو پاس مگرم که یه حرای بسید بگم عبور کنیم خانم ببخشید من
خب الان با توجه به حالا نکاتی که فرمودین ما توی قوام هم بحث رفع نیاز جسمی رو داریم یعنی مردان که الرجال قوامون هر النساء بحث انفاق و اینا هم بحث بود جسمی و مثلا طبیعی و تکوینی هم بحث هدایتی دیگه درسته یعنی به همه نیازا شامل میشه خب برای همین اونجا نوشتیم رفع نیاز حالا اگه بگیم مقصد که اون وقت دیگه اون نیازهای طبیعی رو پوشش نمیده الان چی باشه ما روش نمیشیم شناخت مقاصد حقیقی دیگران مقدمه خب نه ما نمیشه نیاز شما گفت مقصد
نه من میگم که دستون بحث میکردیم گفتیم نیاز داری هرکی که همون من واسده شما تعریف
میکنی
که خودمون احتیاج به تعریف
آها خب اگه نیاز حقیقی مقاصدم پس اون نیازهای طبیعی رو چجوری بنویسیم اینجا؟ خب نوشیم توان انفاق مالی
من میگم نه لایه این که این طور تعریف کنید رو بگیم نمیگم این اشکال داره ولی این که مثلا یه مرتبه
خب منظورمون هر دوشه چجوری هر دوشو بنویسیم هم نیازهای طبیعی تکمینیه هم نیازهای حقیقیه اینجا بس شناخت نیاز بزنیم کافی میشه بس حقیقی رو شناخت نیازهای دیگران اون همیشه رفع نیازهای دیگری درسته
به وقتی که شما نیازها رو داریم به شکل نیاز میذاریم وقتی که حقیقی رو میذاریم واقعی رو میذاریم به پسی که داریم که مفهوم آمون رو سکره که مفهوم آمون هم این فرد وقتی قیلش میزنیم حقیقی واقعی طبیعی حاضر کنان اون دیگه خواستش میکنیم اون حتما باید بهتریم چون از حالت آمونش خارجش میکنیم به هر اون نیازش رو میگن همون رو دارم
خب آخه تو تصویر لازمه نوشتن به نظرم نباید پیچیده باشه دیگه نه تو لازمه نباید یه چیز خاص ما بنویسیم اینجا اینو می نویسیم بعد میبینیم رو نیازهای اینکه نیاز زن چیه و اگر لازم باشه که مثلا زنان به قوام برسن مثلا به اون آرامشه برسن به اون رشده برسن و به اون شکوفایی برسن خب چه نیازهایی باید آیا هر نیازی باید در واقع تأمین بشه یا نشه اون موقع میگیم خب انواع نیازها تو قرآن ایناست و
از حالت عضوش خارج میشه و شما دیگه برمیش نمیتونی دیگه رو عضو کنی او بگه خواهد رو بگه بستنی فقط میبنسه اما من این رو بعد بستنی بکنی کنی به ایسا
مشکلش اینه که کافی شاپ نمیرن مثلا دستگاهی مشکل زندگی خب بس الان این به سال لوازمی که توی تعریف فرآیندی قوام نوشته شده الان پس مردی که با استواری و با و هدف حرکت و قیام همسرش در جهت رشد و رفع نیازهای او تلاش میکنه در جهت رفع نیازهای رشد بزنیم اونور همین خوب الان همین یه چیزی شده آقای دکتر امروز خیلی مسئله دارم نه راست شده چی شده هدف حرکت
تلاش مستمر میکند یا همون استواری معنی مستمر میکند صالحات تفکر فعال عملی که باید انجام بشه سلامت فکر سلامت عمل صالحات زنی که داره سلامت نفسی است که در عمل خودش رو نشان میده خب صالحات صالحه خب خود تعریف خب شما تو تعریف خود لغویش واژه سلامت رو داریم چیکار کنیم با روانشناسی با هم خب بگین یعنی چی الان اینجا الان اینجا اصلا به من چه بگم الان ببینید آقای دکتر میبینید شما صلحه هو ما سلم من الفساد اون چیزی که از فساد سلامت دارن و هو ضد الفساد و اعم من ان یکون فی ذات او رای او عمل که میتونه شامل ذات بشه ذات فرد سلامت دارد فکرش سلامت دارد عمل سلامت دارد اکثر و فیه استعماله ها فی العمل بیشتر این استعمالش تو عمل و بروزاته کما انن اغلب فی صحه استعماله ها فی الاجسام استعمال تو سلامتی کما انن اغلب فی صحه در بحث صحت و سلامتی استعمالش در اجسام فصلا فی الموضوع صلاح فل باطن بال الحال البالیه بله صلاح مطلق یراد و اصلاح این انواعش آورده دیگه خب پس میشه اون دور بودن از فساد فساد بنویسی خود فساد بزن
چیزی سلامت نفس اضافه کرده
سلامت
زنی که در عمل
ذات و آورده احتمالا به عنوان نفس ایشون شما باید دفاع کنید من که موافق این نیستم خودم من موافق این نیستم نفسش زارای سلامت در ابعاد مختلف مثلا در درون مثلا در ذات چی میشه ذات مثلا خب میشه جسم سالم است خب سالم بچه ها بگید تو چه محدوده ای با چه زاویه ای است خب تو هم معنیش رو بگیم سلامت در ذات و فکر و عمل
خب ذات رو
دارای سلامت در ابعاد مختلف است این خوبه آقای خوب از تعریف کنید
دارای سلامت
الان مقدماتش درسته لوازمش تفکر فعال داره عملی که باید انجام شد یعنی چی مقدمه عملی داره
عملی
عملی
وجود داره که باید انجام
شد سالم که فعال در فرایند زمینه هدایت رو فراهم می‌کنه این با اون مقاصدی که برای قوامم گفتم از جهت ارتباط واژه‌ای همپوشانی داره یعنی اشتراک معنایی داره بله زن صالح مرد قوام دارد فراعت تحقیق
باید قال احمد رضا یا مردم قیام یک شنبه
قیام یک شنبه من هسته های هسته پجوهش سی پجوهش نه 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 لوازم
در فرایند بهش در جهت درست قرار دارد و نیاز افرکار رفتار احمال تعاملات او بر اساس قواعد تعریف شده و قابل قبول در جهت رشد قبوله
ایشون نمیشه
فامل
نمیشه نه ضبط میشه ایشون میره بعد چند دو گوش میکنه الان لوازمشو بگین مقدمه و لازم نتیجه هم تعریف حرفی که آقای دکتر گفتن رو بگین ما دارن مقدمات معناش چی میشه سالا کسیه که یک شناخت نسبت به سالا
کسیه که بنیاد درست بوده
الان من نوشتم پس مقدمه منو شناخت درستی یعنی یه آگاهی و علم شناخت و علم علم نسبت به درستی و میل به حالا میل به خوبی یا درستی اما بعد لازمش عمل بر اساس مبناهای درست بروزات شایسته مثلا دیگه چی؟ آقای خود چون نمیشه خانوشون خروجش هم اعتدال اعتدال درسته؟ خروجش سازندگیه دیگه چی؟ سازندگی پس زن صالح آن زنی است که بر اساس شناخت و آگاهی که نسبت به خوبی ها و درستی دارد بر اساس بگید چی بگید چی بنویسی؟
صالح زنی است که بر اساس ارزش‌های برای اجتماعی مطلوب را میشه مثلا برنامه روش میتونستی با آن دارد و از بزاریت
سلامت خط بفرمایید از دوستان مجازی هم تشکر میکنیم.